اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در نهمین چروک احرام بود، یعنی حرام بودن پوشیدن کفش و جوراب برای محرم. باید قناعت به همون نعلین کنه بدون جوراب. در این مسئله سه فرع بود. فرع اول اصل مسئله رو بیان میکرد، حرمت آن. فصل دوم، فرع دوم درباره کفاره بود که نداره، استغفار باید بکنه از گناهش. و اما فرع سوم که الان محل بحثه، راجع به حالت اضطراره که اگر انسان نعلینی نداشت یا داشت و تو این راه رفتن پاره شد، بسیار اوقات اینا پاره میشن، ناچار شد از کفش استفاده کنه، جایزه؟ بله، همه بدون استثنا میگن جایزه، از باب ضرورت مانعی نداره کفش بپوشه. ولی در این که باید روی اون رو شکاف بدهد بحث. گفتیم چهار قول در اینجاست. قول اول وجوبه، از تر الى لبس الخف وجب علیه شق و زحرهی، واجبه. و این قول مشهوره، مشهور وجوبه، اینو اضافه کنم، مشهور وجوبه، حتی ادعای اجماع هم شده. قول دوم این است لایجب، اقلیتی قائل شدن که اشاره کردیم. قول سوم این که یستحب، این کار مستحبه. قول چهارم حرامه، اینم قیله، به قیل نسبت دادن، قائلش رو ذکر نکردن. حالا ادله این اقوال رو دونه دونه بررسی کنیم و بیاییم جلو. اما دلیل وجوب دو تا روایت که این دو روایت در باب 51 بود و از تروک احرام، حدیث 3 و 5 از باب 51 از تروک احرام، حدیث 3 حدیث ابو بصیر بود که ضعیف السند. حدیث 3 این بود، عن علی ابن حمزه، علی ابن حمزه بطائنی ضعیف، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، فی رجل حلکت نعلاه، نعلینش از دست رفت، پاره شد یا گم شد یا دزدیدن، و لم یقدر علی نعلین، نعلینی هم برش پیش نیامد، گیر نیامد. قال له ان یلبس الخفین اذا اضطر الى ذلك، در صورتی که مضطر به پوشیدن کفش بشود مانعی ندارد. بعد فرمود فیشق عن زهر القدم، دو نسخه است. یه نسخه لیشقه امره، یه نسخه فعل مضارعه که به معنی امره، فیشقه عن ظهر القدم. خب دلالت خوبیه، چه به صورت صیغه ام باشه چه به صورت فعل مضارع باشه، هر دوش خوبه. اما سند ضعیف و ضعفش هم میشه به عمل مشهور جبران به شهاد منهای حدیث دوم. حدیث پنجم صحیحه محمد ابن مسلمه، سند معتبره. عن ابی جعفر، اون از امام صادق بود و این از امام باقر علیه السلام. فی المحرم یلبس الخف اذا لم یکن له نعلون. سؤاله فی المحرم یلبس الخف اذا لم یکن له نعلون؟ قال نعم. امام فرمود بده، این دل استرار بگوش. لیکن یشق و زهر القدم، ولی واجب است روی پا رو بشکافد. البته اینا هر دو در خف، در جوراب نیست. جوراب رو هم به همین عطف کردن، القا و خصیت کردن، گفتن اونم همینه. خب این دو روایت، یکی سندش معتبره، یکی هم سندش معتبر نباشه. معمولاً به های اصحاب هم هست، مشهور هم بهش عمل کردن. دلالتش هم خوبه، چرا ما قائل به وجوب نشیم؟ و اما قول دوم که میگه لا یجب، استدلال کرده به اصل اباحه. از این از مباهی که همین طوری به پوشه اندل استرار. خب این دو روایت رو چکارش میکنید؟ میگن حمله بر تقیه میکنید. چرا؟ چون بسیاری از اهل سنت هم فتوای به وجوب شکافتن داده اند. چون جمعی از اهل سنت فتوای به وجوب شکافتن داده ان، بنابراین حملش میکنیم بر تقیه. از کار میفته. وقتی از کار افتاد، اطلاق بقیه روایات و اباحه و اینها مشکل حل میکنه. لا یجب، ولی ایراد بهش وارد میشه. این دلیل درست نیست. حمل بر تقیه معمولا در تعارض. دو حدیث متعارض موافق و مخالف عامه داریم. اگر یکیش موافق عامه بود، حمله بر تقیه میکنیم و جز مرجحاته. والا یه حدیث بدون معارض و حمله بر تقیه کردن چرا؟ خب اگر حمله بر تقیه میکنید، اصل حرمت رو هم همون فرع اول مسئله، اصل حرمت هم بگید تقیه است. چون عامه قائلن، مگر هرچه عامه قائل شدن در روایات ما هم آمد، حمله بر تقیه باید بکنیم؟ اینطوری باشه اصل مسئله زیر سوال میره. خیلی از مسائل ما فتوا دادیم، عامه هم فتوا دادن، ما اجماع داریم، اونا هم اجماع دارن. این که باعث نمیشه روایت حمله بر تقیه کنیم. حمله بر تقیه مال متعارضه اینه، خذ به مخالف العامه. یکی از مرجعات عند تعارضه. تازه اهل سنت هم همشون اینا نمیگن، ولی اونا مشهورشونه. دیدیم سه نفر از ائمه اربعهشون فتوا داده بودن و یک نفرش هم دو قول ازش نقل شده بود. اونا هم مشهور بینشون همین میگن. فعلا هزا دلیل قول دوم عدم الوجوب درست نیست. چی هم مخواست مطلب؟ نه اینا متعارض نیستن، اثبات شیء نفی اما ادا نمی کنه. یکیش داره میگه جایزه، یکی هم میگه جایزه به این شرط. در واقع بعد تقییدش میکنه، اطلاق رو تقیید میکنه. حالا برسیم ببینیم، ببینیم منظور چیه. آیا شکافته سر تا سرش به شکافه یا یه مقدارش هم کافیه؟ و اما قول سوم که میگفت استحباب، استدلال کردن به این که بعضی از روایات این قیدو نداره، از این 5 تا روایت که داشتیم یا 6 تا روایت که داشتیم 3-4 تاش این قیدو نداره. و حال اون که ورد فی مقام البیان نداره این قید، 2 تا روایت داره، معلومش مستحبه. تکرار میکنم چند تا از این روایات با ورودش در مقام بیان این قیدو نداره. خب آیا این سبب نمی شود که اون 2 روایت دیگر حمله بر استحباب کنیم تا تأخیر بیان از وقت حاجت نباشد؟ این دلیلشونه. جواب این است که خیلی از روایات در فقه همینطوره. گفتن ما به قرینه روایات مطلق که وارد در مقام بیانه و این قید نداره، اون 2 روایت حمله بر استحباب میکنیم. چرا؟ به علتی که خب اگر واجب بود باید همه جا بگم. چرا در 2 روایت گفت همه جا بگم؟ و اما جواب این است که این در تمام فقه هست که گاهی روایت مطلق میاد، روایت مقید میاد. اگر شما بخواهید این رقم حمله بر استحباب کنید، تمام قیودی که در روایات آمده است و مطلقات رو تقیید میکند، همه این قیود رو باید حمله بر استحباب کنید. کسی این کار نمی کنه. معمول ائمه بوده جاهای مطلق میفرمودن، جاهای مقید میفرمودن. حمل مطلق بر مقید می شده. این سبب حکم به استحباب نمی شود. و اما قول 4 قیل، قائلش هم معلوم نیست، انهو حرام. دلیلشون لأنه اضاعت المال، مال حرام میکنه، ضایع میکنه. شکاف میدید این کفش رو، خب کفش ضایع میشه. اضاعه مال شرعا حرام است. و اما جوابش واضحه. وقتی شارع مقدس دستوری بده، لابد مصلحت اهمی در کار بوده. اون مصلحت اهم باعث شده این کار رو بکنم. ما در روایات داشتیم در بعضی از صور کسی که پیراهن پوشیده جاهلن باید پاره کنه، از پایین در بیاره. من روایت داریم فتوان بهش دادن در بعضی از صور، یعنی بعد از آنی که محرم شد لباس احرام گذاشت کنار، پیراهن پوشید جهلن نسیانن، فرمودن باید شق این پیراهن میشه، از پایین در بیارن. اون هم اضاعت الماله. خیلی از دستوراتی که اگر اینا رو بخواه حساب کرد، مثلا اسیر عنبی جوشید آب انگور، جوشید. بعضی ها میگن نجس میشه، ما میگیم نجس نمیشه، حرامه. خب یه قول زد این دیگ آب انگور حرام شد، همشو دور بریز، این اضاعت الماله. در مقابل دستور شرع این چیزا اضاعت المال نیست، یه مصلحتی در این بوده که اون مصلحت مهمتر بوده، به خاطر اون مصلحت این دستور داده شده. بعد در خیلی جا داریم که شارع مقدس دستور میده از مال صرف نظر کن، بریز دور، یا اون گوسفند رو موتوعه رو سر ببر، آتش بزن، نحم آتش بزن، امثال زاده. بله سوال میکنن اون شخصی که سوال کرد از امام، به امام مطلق به او جواب داد و رفت و کفشو نشکافت، اون چی میشه؟ جوابش این است، گفتن احکام تدریجی بیان میشده، مصلحت تدریجیت ایجاب میکرده همه قید و شرط ها رو یه جا بیان نکنند، فعلا هزا مشکلی از این نظر ایجاد نمیشه. بگذرم، الهونا تم الکلام در اصل مسئله، بقیه هونا امورون. این امور هم دقت کنید محل ابتلاء، خیلی ها به وسواس میفتن در مسئله کفش و جوراب. بله من این جمله رو فراموش کردم عرض کنم قبل از بقیه هونا امورون، و این مسئله شکافتن این کفش باید به مقداری که صد کنه زهر القدم رو شکافتم، حالا سر تا سرم نباشه، زهر القدم شکافته شد، روی پا شکافته شد. بعضی ها دیدیم این جورابه رو یه ذره پاره میکنن، اون فایده نداره، یا کفش رو یه ذره اندل استرار، باید یه مقداری که صدق زهر القدم بهش بکنه. اما بقیه هنا امور اون امر اول که محل وسواس واقع میشه. بله به خاطر این است که کفش معتاد و عادی پاش نباشه، به اون حالت لباس عادی نباشه، از اون قالب بیرون بیاد، به خاطر اینه. و اما بقیه هنو اموران الامر الاول این است که آیا اگر پشت پا به وسیله حوله احرامی پوشیده بشه، نشسته در حال احرام، این حوله میفته روی پاش، یا پتو رو کشید روی پا، یا موقعی که دو زانو می نشینه پشت پاش تماس با زمین پیدا میکنه، پوشیده میشه پشت پا، آیا واقعا اینها هم جز پشت پاست که حاجی آهی به هم سفارش کنن حواست باشه اولاد رو پاد نیفته، پشت پاد پوشیده نشه؟ اینه ما عرض کردیم آقا جون، اصحاب قالبشون مثل این که فهمیدن این یه امر تعبدیه، پشت با نباید پوشیده باشه، در حال که روایت ما اینو نمیگه، روایت ما کفش و جوراب رو میگه، کفش و جوراب نباشید. پس اگر مبنای ما باشه که مدار کفش و جوراب باشه، حول بیفته، نمیدونم موقع نشستن پامون رو زمین هست، اینا اصلا طرح نباید کرد اینا رو، اونی که حرامه کفش و جورابه، اینه. و معدار این نیست که تعبدن بله پوشیده بشه نپوشیده بشه، این نیست. اگر اون راهی که ما رفتیم بریم خیلی مسئله ساده و آسان میشه. هذا امر اول. و اما مطابق مبنای مشهور که سطر رو تعبدن میدانستند، اینها باید بگیم اینا لبس نیست، لبس نیست. حوله افتاد رو پا نمیگن لبسه، لبست نمی کنه. باید از این را بیان بارد بشیم رو مبنای مشهور. اما رو مبنای ما خود کفش کلاه کفش. بله؟ نه، میگفتن لبس و ما یستر و زهر القدم. لبس میگن منتها لبس و ما یستر. ما گفتیم لبس و ما یستر نی، لبس و خف و جورب، فقط چیزی غیر از این نیست. بنابراین جای این حرفا نیست که ما خودمون معطل این حرفا کنیم. حواس جمع باشه، حولت نیفته روی پا، نمیدونم لحاف انداختی روی پا، پات از لحاف بیرون بذاری، این حرفا نیست. و اما امر دوم این از چقدر از پشت پا پوشیده باشه، چقدر پوشیده نباشه. لبس نمیگن اگر احرامی من افتاد و پا، میگن لبس احرامی رو. لبس نمیگن، لبسی که در بر بکنه. و اما امر دوم این بود که چه مقدار من زهر القدم. آیا این نهل اینهایی که این تسمش پهنه، اینا نصف زهر قدم رو میپوشونه، آیا اینا اشکال داره اشکال نداره؟ یادم از در سفرهای اولی که ما میرفتیم تو همین مسئله گرفتار وسواس میشدیم، قیچی بر میداشتیم، این تناب مال نعلین رو باریکش میکردیم و همین باریک شدن سبب میشد که زودی پاره بشه. گاهی وسطش رو سوراخ میکردیم که خیلی زهر قدم پوشیده نشد. این مسئله ایست که هست. و اما راه حلش این است که آقا معیار صدق نعله و صدق خفه. نعل ولو نصف پشت پارم بپوشانه اما نعله این باشه، نوک پا ازش بیرونه، بعد یه سوم یا بیشتر پشت پاره میگیره، بالاش هم بازه، بالا بازه، پایین بازه، وسط شمی نواریه، پهن باشه، باریک باشه، نعلینش میگن. این که خوف نمیگن، کفش نمیگن. بنابراین این وسواس درست نیست. ولو مقدار زیادی از پشت پاره بپوشاند، مادام یستق علیه نعل، نعلین میگن، لا یستق علیه خوف. خوف هم مختلفه، بعضیش تمام پشت باره میپوشه، چکمه است. بعضی از کفش ها هست نصف پشت پاره میپوشه. کفش هایی هست که خیلی پشت پاش دراز نیست و تمام پشت پاره نمیپوشانه، در این حال اشکال داره، خوفه. کفش تمام پشت پا رو بپوشونه یا قسمت مهمی رو بپوشاند، مادام که صدق کفش بهش میکند اشکال داره. اما نعال یه مقدار بیشتر پوشیده، یه مقدار کمتر پوشیده، بریم تو نخ این نعله اینو باریکش کنیم، قیچی توش بندازیم، پارپورش بکنیم. این مسیری که آقایون رفتن موضوعیت و تعبدیت قائل شدن، انسان گرفتار این وسوسه ها میکنه. اما این مسیری که ما رفتیم میگیم مدار صدق خف و صدق جورب و صدق نعلینه، دیگه گرفتار این وسواس نمیشیم. نعلین هایش پشتش به خیلی به ما نشون میدادن در سفر، اما این نعلین اشکال نداره، اما اون نعلین اشکال نداره، نعلین اشکال نداره، این نعلین اون نعلین نداره. این می آمدن نعلین هاشون رو نشان میدادند و اینها. بله، نعلین ما در واقع بینابین خف است و نعل، اما این نعل عربی، نعلین عربی نیست، این همون خفی است که پشت نداره. بله، نعلین همون دمپایی هایی بوده که عربا می پوشتن، معمولا انگشت های مقدار بوده. بله، نعلین ما اشکال داره، بلد که شبیه خفه. بله، کف پا معیار نیست. میدونم نعلین مثل نعل عصب نیست، ایشون میگن از نعل عصب. بسیار خوب، واقع معنیش این است که اگر یک چیزی رو بچسبونیم کف پامون، هیچی بندم نداشته باشه، این چون شبیه نعل عصبه اشکال داره. بگذارم امر ثالث بگم، این بحث رو تمامش کنیم. و اما امر ثالث، آیا هل هناک فرق بین کون الخف مخیتا او غیر مخیت؟ آیا کفش هایی که دوختنیست با اونه که دوختنی نیست تفاوت داره؟ بعضی ها از فقها تصور کردن اصلا اشکال کفش به واسطه مخیط بودنشه، این حرام خاصی نیست، حرمتش لنه من المخیط، این از باب مخیط هست و لبس مخیط هست و از این جهت، در حالی که این خیال باطله. خوف موضوعیت داره، خواه مخیط باشه خواه غیر مخیط باشه. جوراب موضوعیت داره، میخواد جورابای بافتنی باشه، میخواد جورابی باشد که اصلا نمدی باشد و یه جا درست کردند و آدم میپوشه مثل نمد، اشکال داره. مسئله مخیط بودن و غیر مخیط بودن نیست، مسئله این است که از اون لباس عادی در بیار، لباس دوخته در بیار، کفش در بیار، کلاه بردار، جوراب در بیار، بیا در یه لباس ساده روحانی که فراموش کنی زندگی مادی عادی را و بپیوندی به یک زندگی نوع جدید. خب، تا اینجا بحث ما در عطاسه تمام، اما بریم عنوان کنم عاشر رو و روش مطالعه میکنید. بعد میگن در مستدرک آمده مادون الکعبین، ولی در روایات ما مادون الکعبین پنج شش تا روایت هیچ کدام نداشت. صدق خوف باید درش بکنه، معیار اونه، کفش معمولی رو در بیارن، حالا مادون الکعبین باشه یا نباشه. العاشر، دهمین تروک احرام، الفسوق، اینم خیلی محل ابتلاء. فسوق، حالا فسوق چیه؟ میگن ولا یختص بالکذب، دروغ یکی از مصادیقشه، لا فسوق فی الحج یعنی لا کذب، بلی یشمل و سباب، فحاشی کردن به یکدیگر، حاجی به حاجی دیگر بگه احمق، چرا پا گذاشتی رو پای من؟ این فسوقه، این فسوقه، سبابه، پوشه. حالا ببینیم، ول مفاخره، مفاخره، فروشی در حال احرام، بگی آقا من این چنین هستم و این مقام دارم و صحبت از این حرفا نباید کرد. من فلان تحصیلاتم، فلان مقامم، فلان شخصیتم، فلان کتاب ها نوشتم، فلان منبرها رفتم. نه، اون جای مفاخره نیست. سه چیز رو ذکر کردن: الکذب و سباب و ول مفاخره. بعد میگن ولیس فی الفسوق کفاره. این فرق دومه. آیا کفاره داره یا نداره؟ کفاره نداره. بل یجب توبه عنه، واجب از توبه کنند. و یستحب الکفاره به شیء. کفاره مستحبه، مستحب است کفاره. والاحسن ذبح بقره. حالا که میخواد عمل به مستحب بکنه، یه گاو بکشه. این جمله رو عرض کنم، بالاخره در شعاع ایام عیدیم یه آدمی بود خیلی بد زبان بود، حرف عادیش فحاشی به اطرافیانش بود. رفت زیارت خانه خدا، گفتن اینجا که آمدی دهانتو باید ببندی، مبادا چون کفاره ناقل مستحب به یه گاو. این آقا یه مقداری تحمل کردی، نه تاب نداره، پا گذاشتن روی محرامیش، اوقاتش تلخ شد. میخواستن سوار بشن، تنه بهش زدن، اوقاتش تلخ شد، شروع کرد به فحاش کردن. گفت پولو گذاشتن برای که اینجا آدم مصرف بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.